با یه عرضه ها می و عرض خاص، یعنی یه مورد که حد گفتن و اهم از حد مستره اراده کردن و کما یقال از ثبوت الاضافی هو المعتبر فی تحدید سلب علل اطلاق. این ثبوت اضافی آقا یه خورده عبارت در اینجا قصور داره. بعد اینجور گفت ثبوت و وجود هر چند اضافی و نسبی هم باشه در تعریف عدم و در تعریف سلب معتبره. اینجوری باید بگیم، چون اگر چون شما بخواییم عدم مطلق رو تعریف کنیم، البته احتیاج داریم به اینکه وجود مطلق در تعریف بیاریم. اگر عدم مخیل رو بخواییم تعریف بکنیم، ناچار باید وجود مخیل در تعریف بیاریم. حالا اگر خواستیم عدم و عدم رو تعریف بکنیم چی جوری؟ مثلا عدم و عدم ممکن یکی اسمیه عدم و عدم ماهو در اونجا، البته دیه مثلا اگر کسی گفت که عدم و عدم ماهو، ما میگیم که رفع العدم، یه جور باید بگیم دیگه رفع العدم. عدم العدم ماهو بگیم عدم العدم رفع العدم، یه جور میشه. یه کسی گفت که سلب و سلب ماهو، میگیم که سلب و سلب، میگیم رفع و سلب. اینجا دیگه وجود، نه وجود مطلق به کار میبریم نه وجود مقید به کار میبریم، اما یه ثبوت اضافی باز به کار میبریم. چرا؟ برای که تا گفتیم عدم العدم، عدم دومی نسبت به عدم اولی ثبوت اضافی پیدا میکنه. وقتی گفتیم سلب و سلب، فورا سلب دومی نسبت به سلب اولی یه نوع ثبوت پیدا میکنه. بعد میگیم سلب و سلب اینجوری. لذا میگیم این باید اینطور گفته بشه که ثبوت و وجود اعم از مطلق و مقید، خواه ثبوت و وجود حقیقی باشه و خواه ثبوت و وجود اضافی باشه، در تعریف سلب اعم از این که سلب مطلق باشه یا سلب مقید باشه یا سلب و سلب باشه معتبره. این نظر مبارکتون باشه. بله، حالا اجالتاً نمیخوایم حالا ما رسمی هم بگیم، همین اندازه ما حد گفتیم و حالون که حد مصطلح مقصودمون نیست، برای که عدم جنس فصل قریب نداره. تعریف حدی وقتی پیدا میشه که فصل قریب تو کار باشه، ولا شد که در این معنا که عدم فصل قریب نداره، چیزی نیست تو اینکه فصل قریب داشته باشه. پس حد گفتیم و یه تعریفی که غیر از اون تعریف حدی مصطلح باشه اراده میشه. از این همه نمیخوای مرد کنیم. حالا در این عبارت دقت بفرمایید. بفرمایید نه، این قد یه مؤاخذه نفرمایید صاحب کتاب را، این قدر سختگیر نباشید. عرض میکنم که یه مقصودش همینه، یعنی گاهی ما تعریف میگیم مقصودمون اون تعریف حدیه بالخصوص نیستش، حالا اسمی باشه، رسمی، اسمی، هر چی میخوا باشه، همین اندازه. عرض میکنم خب شما میخواید دقت داشته باشید در علوم و خب لازم هست، اما از یه طرف هم باید یه مقدار هم خلاصه. و کما یقال از ثبوت الاضافی هو المعتبر فی تحدید سلب علی الاطلاق. از ثبوت الاضافی باید اینجوری گفت، از ثبوت ولو کان اضافیاً، اینطوری مثلا ثبوت و وجود، گرچه ثبوت و وجود اضافی و وجود به نسبه هم باشه، این ثبوت ولو اضافی هم باشه معتبر است در تحدید سلب. کلمه تحدید، در تحدید سلب به طور مطلق، یعنی سلب اعم از این که سلب مطلق باشه که عدم مطلق باشه یا سلب مقید باشه که عدم مقید باشه. و یعنا بهی ان الثبوت اعم من ان یکون وجودا مطلقا او مقیدا معتبرون فی تعریف العدم مطلقا. المطلق هم گویا الاقبلامش چنانچه مرحوم هیدجی در حاشیه میفرماید زیادیه فی تعریف العدم مطلقا. و قصد کرده می شود به این حرفی که می زنن حکما و منطقیین و یعنا بهی، مقصودشون از این حرفو که می زنن اینه که ثبوت و وجود اهم از این که وجود مطلق باشه یا وجود مقید باشه. یه چیزی دیگه هم باید گفت اینجا، و اهم از این که این وجود مطلق و مقید حقیقی باشه یا اضافی باشه معتبر است در تعریف عدم مطلقا، خواه عدم عدم مطلق باشه، خواه عدم عدم مقید باشه، خواه عدم 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 باشه، سلب سلب باشه. و معلوم ان العدم و السلب لا جنس له ولا فصل، و این معنام روشنه که عدم و سلب جنسی ندارن، فصلی هم ندارن. ولو مثل الاما والجه، ولو این که اعدام ملکات باشن، چون ممکنه که کسی بیا بگه که بله اعدام هم دو جوره، یه اعدام ها اوی هستن که با وجود تقابلشون تقابل ایجاب و سلبه، اینا اونه جنسی دارن نه فصلی دارن، اما اعدام ملکات به اعتبار شأنیت موضوعشون و به اعتبار استعداد موضوعشون گفتن بله اعدام الملکات لها حد ضعیف من الوجود، که علامه علیه الرحمه فرمودن ما معنای اینم نفهمیدیم که این اعدام ملکات لها حد من الوجود یعنی چه. وجود مال موضوعاتشون هست شأنیه. اما خب مثلا اما دیوار و ستون و ماشین چشم نداره، اما گاهی نمیگن این ماشین اعما هستش، این دیوار کوره. انسان و حیوان اگر چشم نداشتن بهشون میگن اعما. چرا؟ برای که انسان و حیوان من شأن هما این که دارای چشم باشن، اگر نشدن بهشون اعما گفته میشه. پس تقابل بین اما و بصر تقابل عدم و ملکه است نه ایجاب و سر. انسان اگر چنون چه سوادی یاد نگرفت و درست درس نخوند و یه روز آمد و یه روز نیومد و تو مباحثات گذاشت نیم ساعت که خونده شد یه قسمتیش، بعد نیم ساعت بعدی اومد و هر جا دلش خواست مسافرت کرد و دید و باز دید. و مرحوم حاج حسین قمی علیه الرحمه در درس اخلاقش میفرمود با آجیل خوردن به جایی نمیرسید. خلاصه یه روز بیا یه روز نیا، یه نیم ساعت دیرتر بیا، اینجوری که شد هی سست میشه، هی سست میشه، هی دل سرد میشه. اما اگر چون که هر روز یه 10 دقیقه جلوته، کتابش هم دستش، اون 10 دقیقه هم که درسی همونجا مطالعه کرد، ای کم کم یه 2-3 سال که خوب به کار چسبید، وقت میشه همه که نه دی خودش رو غلطک میفته کارو پیش میره. بله عرض میکنم به حضورتون، من نمیگویم سمندر باش یا پروانه باش، چون که قصد سوختن کردی برو مردانه باش، نه سر وقت، هر روز هر روز، نه به ما به آجیل خوردن و به اینجا رفتن و به اونجا رفتن، نه نمیشه نمیشه اینا. اگر میشد میسر بود که از اون اول انسان دلش بخواد یک کلمه هم درس نکنه و عالم به ما کان و ما یکون باشه، اما نظام عالم نظام احسن اینجوریست که انبیا و ائمه علیهم السلام علومشون الهیست، باشد از استاد و تعلیم او غنی، نور حق است و چه حاجت روشنی، اما دیگران ولو ابن سینا باشه باید زحمت بکشه و درس بکنه و الا کار درست نمیشه. خب اینم یه مطلبی بود و یه مرتبه عرض کرد. انسان اگر سواد نداشته باشه بهش میگن جاهل، اما دیوار سوادم نداره به این جاهل نمیگن. چرا؟ برای که من شأنه ایکون عالما نیست، گرچه به یک تعبیری در و دیوار عالم هستن و نه تنها عالمن بلکه مسبح حق تبارک و تعالی هستن. جمله ذرات در عالم نهان، با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان، ما خاموشیم که مرحوم عاشق عباس خمی ثقت المحدثین اعلی الله و مقامه و شکر الله و سعی این محدث بزرگ، مفاتی هم دیگه احتیاجی به این معنا نداره که مفاتی یک کلمش هم زیادی نیست، به عنوانی محدث نوشته شده دعا هست، اگر کسی موفق شد یه دعایی میکنه، مگر واجبی نیست. اما دعاهای گوناگونیه، همش که نباید انسان تمام اینا مستحباته، هر وقت موفق شد بخونه. ایشون با اینکه محدثه، این شعرهای مثنوی را در مفاتی ذکر کرده راجب تسبیحات موجودات، چون بعض برسریده که تربت نپخته کربلای حسین عزیز اسلام، اگر انسان یه تسبیح تربت نپخته در دستش باشه ذکرم نگه، حدیثه براش ذکر می نویسند. مرحوم عاشق عباس می فرمایند این ذکری که می نویسم غیر از اون ذکر تکوینی هست که هر یکی از موجودات دارن، و ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، و کسانی هستن که شب از صدای غلغله تسبیح موجودات خوابشون نمیبره. اما با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در این خودپرستی، او یه حساب دیگری هستش. اما دیوار وقتی سواد نداره اما جاهلم بهش گفته نمیشه، گرچه سواد دارن، همه شعور دارن، همه ادراک دارن، تمام ذرات عالم، گر نبودی واقف از حق جان باد، فرق کی کردی میان قوم عاد؟ باد که می اومد قوم عاد رو نابود میکرد، دیگران رو نابود نمیکرد. آب رود نیل مصر برای سبتی ها آب بود، برای فرعونی ها خون بودش. خلاصه اینجا عدم ملکه هست، جهل و عما گرچه عدم ملکه هست و لها حضر من الوجود، اما در این حال جنس و فصلی که ندارن اینا، باز عدم هم. جهل هم در اینجا مقصود جهل بسیط، نه جهل مرکب، چون جهل مرکب خودش اعتقادیه و امر وجودیه، چیزی که از مطابق با واقع نیست. مقصود جهل بسیط ندانستن، اما جهل مرکب نه، خودش یه امر وجود. ولو مثل الاما والجهل، وقتم گذاشته، ما میدونیم آقایون اصلا نگاه ساعتشون ممکنه بفرماین، حالا ما ندیدیم نگاه ساعت کسی بکنه. ولو مثل الاما والجهل، اما و جهلم، اما عبارت هست از نداشتن چشم، از موضوعی که من شأنه یکون دارای چشم، و جهل عبارت هست از نبود علم، از موضوعی که من شأنه این که دارای علم باشه. با این که گفتن لها حظ من الوجود، اما در این حال عدم جنس و فصلی نداره، ولو عدم ملکات کیفه ولحد و یطلق و علل اسمی. چطور ما نگیم که حد در اینجا اعم است از حد مصطلح و غیر حد مصطلح، و حالان که فرمایش ایشون در عرایض ما ورود پیدا میکنه، خدا حفظش کنه، هر کس کاسب متدیر اینجوری از راه کسب حلال بودی میخوره فردادیه، سوال و جوابش هم در قبر کمتر هستش. چطور اینجور نباشه و حد اما از حد مصطلح و غیر مصطلح نباشه، و حالون که حد اطلاق میشه بر حد اسمی، حتی انهم قالو که ما نمیفهمیم بعد از حتی آیا باید ان خوند یا ان خوندش، حتی اینی که منطقیین و اهل معقول گفتن که تعریف هایی که اسم ان التعاریف المثبته فی اوائل العلوم المدونت للاشیا قبل اثبات وجودها حدودون اسمیتون، این حدودون اسمیتون خبر انه هستش. حتی این که منطقیین گفتن تعریفی که ثابت میشه در اوائل علوم مدونه، همین علوم هایی که تدوین شده، علوم های تدوینی برای اشیا پیش از اثبات وجودشون، اینا گفتن حدود اسمیه هستش، اطلاق حد برش کردن. و بعده حدود حقیقیتون، و بعد از آنی که اثبات وجود اون اشیا شد میشن حدود حقیقیه. و معلوم ان اکثرها رسومون و این معنا هم معلومه که بیشتر همین تعریفی که در اوائل علوم مدونه میکنن و به اشهد میگن رسم هسته. حالا انشاءالله فرد بیشتر میخونیم با امید خدا. یا حالا امروز اینجوری شد. چون خود همین اعتقاد که کیف نفسانی باشه که نعوذ بالله اعتقاد به انکار حق تبارک و تعالی باشه، این اعتقاد که از کیفیات نفسانیه باشه، یا این تلفظی که داره میکنه که کیف مسموع هستش، خودش مثبت وجود هست. برای که همین لفظ تو یا باید واجب الوجود باشه یا باید منتهی به واجب الوجود بشه، خودش انکارش اثباتشه. جناب عالی ده الان مثلا کسانی که میگن ذهن، اینها ذهنگرایی است، خود این فعالیت ذهن، هم که انسان میگه تمام این چیزا ذهنگرایی است یا خودش، خود همین مطلب، خود همین ذهن. مثل که کسی در یک کتابی نوشته بود که منطق ارسطویی 2000 سال است ما را گیج کرده مثلا، و این منطق رو باید رها کرد. خب برهان داری تشکیل میدی خود رو منطق ارسطو عمل بکنی؟ برای که منطق ارسطویی 2000 سال است که ما را گیج کرده این سقراط، و کل ما کانه، هر چیزی که ما را گیج بکند پس باید او را رها بکنیم، پس باید منطق ارسطویی. خودت داری با قیاس ارسطویی حرف میزنی. حالا بنده میخوام عرض بکنم هیولای اولا چه ذهنی باشه چه نباشه، برهان وصل و فصل و برهان قوت و فعل که مشائین اقامه کردن صد صغورش کردن در طبیعیات از براهین معروف هستش، اون دوتا برهان میگه هیولای اولا. میخواد بنده تصورش بکنم میکنه صورت جسم میگم که هستش، برای که ما یمکنو ای یفرده فیه خطوطون سلاسه هستش، بنده درجو میبینم. صورت نوعیه هم هستش، ای صورت نوعیه نبود هر چی ما توقع داریم از نان بریم از سنگ بخوریم تا سیر بشه، چون خاصیت نداره. یک خاصیتی که مربوط به صورت نوعیه نان هست، یک خاصیتی که مربوط به صورت نوعیه آب هستش، اینا که نمیشه، اینا همش دونه دونه در طبیعیات برهان برش اقامه شده، بحث شده، بررسی شده. این مطلب خیلی روشن. یه مطلب دیگه هم باید اینجا اضافه بکنی به اون حرکت جوهریه. حرکت جوهری اینجوریه که یه موجودی که در مسیر تکامل میفته، به قول امروزی ها در بستر تکامل همینطور داره میخزه و رو به کمال میره، این معین بر حسب به طور لبس بعد لبس، نه به طور خلع و لبس، مشائین قائل به کون و فساد بودن، میگفتن انسان صورت جمادی را رها میکنه و از جمادی میمیره، بعد صورت نامی پیدا میکنه. لذا مولوی هم که گفته از جمادی مردم و نامی شدم، اگر مقصودش این باشه که صورت جمادی را من رها کردم و وقت صورت نامی پیدا کردم، که درست نیست. اما خود اینها هم عرفا قائل به حرکت جوهری هستن و این مقصودش نیست. و صورت جمادیشو انسان از دست نمیده و صورت نامی پیدا میکنه، باز صورت نامی رو از دست نمیده و صورت حیوانی پیدا میکنه، باز صورت حیوانی رو از دست نمیده و صورت انسانی پیدا میکنه. پس کمال رو کمال میاد، صورت رو صورت میاد، فعلیت رو فعلیت میاد، ای وجود توسعه داره، وجود توسعه پیدا میکنه. چیزی که هست و در حقیقت یک حرکتی است که از جماد حرکت کرده تا از مرز ماده بگذره و مجرد بشه، از هر حدیش ما یک ماهیتی انتزاع کرده، از یه جوش ماهیت جماد انتزاع کرده. حالا این انسان از وقتی که جوهره، جوهر، جسم، نامی، حیوان تا برسه به ناطق، وقتی بر حسب حرکت جوهری شد، اگر چنانچه در جای خودش به عنوان اصل موضوعی ما باید بپذیریم که حرکت جوهری رو به عنوان اصل موضوعی بپذیریم، اگر اینجوری شد انسان اگر ناطق هستش، همین ناطق همه چیزه، همین ناطق هم حیوان هم نامیه، هم جسم هم جون. چرا؟ برای که انسان وقتی ناطق شد، چیزی که در این قوس صعود چیزی را که از دست نمیده، هر مطلوبی، هر تالی جامع جمیع کمالات مطلوب خودش هست. پس ناطق همه اینا هست، حیوانم هست، نامیم هست، جسمم هست، جوهر هست. البته نمیخوایم بگیم که مفهوم ناطق حاوی این مفاهیمه، چون هر مفهومی خودش خودشه و غیر خودش نیست. در مفاهیم وحدت در کثرت و کثرت در وحدت نیست، اما در وجودات اینجوریه. ناطق همه وجودات مادون خودشو داره، اما به نحو اجمال و بساطت و یک پارچگی. نه که ناطق یه جزئیش حیوان باشه، یه جزئیش نامی باشه، یه جزئی جسم باشه، یه جزئی جوهر باشه، نه به طور اجمال و بساطت به عنوان بسیط الحقیقه. حالا انسان بسیط الحقیقه نیستش، اما به همون اندازه که بسیطه، کل این کمالاتی هست که دون خودش بوده. حالا که اینجوری شد که صورت انسان که نفس ناطقه قدسیه خارجیه او باشه و صورت خارجی انسانه جامع جمیع صور نوعی قبل از خودش شد، مفهوم ناطق هم که ما از همون نفس ناطقه انتظار کردیم، پس همین مفهوم ناطق جامع، مثل این که جامع جمیع مفاهیمه، مثل این که چون ما به هزای مفهوم ناطق که اون وجود خارجی هستش جامع جمیع کمالات صور نوعی قبلی هست، این مفهوم ناطق هم که ما از اون انتظار کرده مثل این که جامع جمیع مفاهیم قبلیشه. پس اگر ما ناطق در جواب ماهو آوردیم، هیچ بعید نیست و به عنوان فصل، به عنوان حد تام من میاد. چرا؟ برای که ناطق گفتیم حیوانیت هم درش افتاده، نامیت هم درش افتاده. این خلاصه بحث بود که اون روز یه خورده ناتمامون. در قوس نزول هر تالی، در قوس نزول هر مطلوبی جامع جمیع کمالات تالی خودش هست با زیادتی. در قوس صعود برعکسه، هر تالی جامع جمیع کمالات مطلوب به خودش هست با زیادتی. این قوس نزول و صعود برعکس. البته عرض میکنم این حرفیست که خیلی دائره، لکن از طرفی قواعد قوم در هم شکسته میشه. همه گفتن که فصل در جواب ماهو واقع نمیشه، در جواب ایو جوهریه واقع میشه و قواعد منطق هم پیش همه محترمه. چرا محترمه؟ برای که ارسطو میگه که ما این منطق رو تدوین کردیم و بعد از ما اگر کسی آمد و نقصی درش دید، اون نقص رو برطرف بکنه، اگر زیادتی دید حذف بکنه. باید ابن سینا که صدها سال بعد از ارسطو آمده میگه که انظروا معاشر المتعلمین، سالها گذشته از منطق ارسطویی و آیا کسی آمده است که خورده ای بر این منطق بگیره؟ آیا کسی آمده است که بگه اینجاش ناقصه؟ خب خیلی غلوب میکنه در باره ارسطو. بعد میگه بله، همون حق صریحی که بوده، چون که در اولین کتاب مرحوم حاجی ذکر فرمود. قواعد اینها محترم هستش. ایشون برای اینکه جمع بین این دوتا حرف بکنه، هم قواعد قوم در هم شکسته نشه و هم فصل در جواب ماهو واقع بشه، فصل تنها حد تام باشه، طرف ملا صدرا و دیگران درست باشه و از طرفی قواعد منطقی هم در هم شکسته نشه، جمعش میکنن. البته نه جمع تبرعی، نه جمع درست عرفی، جمع تبرعی نه. و اون اینه که فصل دو جهت داره، دو تا بعد داره. پس یکی این که یه بعدش عبارت است از اینکه قوام نوعه، از علل قوام نوعه، یعنی در حریم ذات نوع راه داره. یه بعد دیگر فرق عبارت است از ممیزیتش، بعد ممیزیت. مثل اینکه این فصلی که ناطق باشه دو تا کار ازش ساخته، یکی این که یکی از چیزهایی است که تشکیل دهنده ذات انسان هست. ذات انسان چی تشکیل میده؟ یکی حیوان، یکی ناطق. پس ناطق در تشکیل ذات انسان مؤثر و تلیت داره، یه حیثیتی. پس از علل قوام انسان به شمار میره، علل قوام اجناس و فصول است. و یکی هم این که فصل حیثیت ممیزیت انسان رو از سایر انواع تمیز میده. حالا بیایم اینجور بگیم بله، قوم و منطقیین که گفتن که فصل در جواب ای و واقع میشه، درست حرفشون. بگیم از نظر ممیز بودن فصل، بله فصل از اون بعدش، از اون حیثیت ممیز بودنش در جواب ایوی جوهری واقع میشه و لیس الا، همونطوری هم که قوم گفتن. اما یه بعد دیگری هم داره، یه حیثیت دیگری هم داره، یه مزاج دیگری هم داره، و اون اینه که از علل قوامه، در ذات نور راه داره. و وقتی هم که ما به ماهو میخویم سوال بکنیم، از حقیقت و ذات شی سوال میکنیم، وقتی هم کسانی هم که میگن که ناطق در جواب ماهو واقع میشه، اون بعدشو در نظر میگیرن که یکی از اجزای تشکیل دهنده ذاته، یکی از علل قوامه. بنابراین ملا صدرا که میگه، کسانی که میگن که فصل در جواب ماهو واقع میشه، مقصودشون اون بعد ناطق هست که ذاتی انسانه، در حریم ذات انسان راه داره، تشکیل دهنده ذات انسان هست، از علل قوامش در جواب ماهو هم واقع میشه. مگر با ماهو از چی ما دفعیم سوال بکنیم؟ از ذاتشی سوال میکنیم؟ ناطق هم که در تشکیل ذاتشی شریک و سهیمه در ذات انسان. مثلا وقتی هم میگیم، قوم هم که میگن در جواب عیوشه این واقع میشه به عنوان ممیزیت، بله خب حیثیت ممیزیت هم داره. بعدا مرحوم حاجی میفرماین که ولل الهی تفنن و نمد، حکیم الهی، فیلسوف الهی، منطقی الهی. حالا این حرف حکیم گفته، ولیس فیه البعد عن ثوابی اندل حکیم صاحب اللبابی. حکیم الهی دارای تفنن نمط هست، یعنی حیثیاتو در نظر میگیره، از یه حیث ممکنه یه چیز بگه، از حیث دیگری چیز دیگه بگه، نه حیثیات که خودش همجوری اختراع بکنه، نه حیثیات نفس الامریه، اعتباریات نفس الامریه، اعتبارات نفس الامریه. لذا میبینی تفنن نمط داره، تشعن مسلک داره، مسلک و روش شعونی داره. از یه طرف میگه که ناطق در جواب ماهو واقع میشه، ای به یک شعنه، ای به یک حیثیته. از یه جا میگه در جواب ایو واقع میشه، اینم به یه مسلکه.
این ممیز بودن
با مقسم بودنه فصل ممیز دیه، ممیز نوحت از محتوا. آقای
توفیقی
میگه که
فصل مقوم نوع است و مقسم جنسه.
عرض بکنم فصل مقوم نوع و مقسم جنسه، و ضمناً ممیز نوع از سایر انواع هم هست، همه اینا رو داره. مقسم جنسه و مقوم نوع و ممیز نوع از سایر چیزا هم هست. کجاها حالا ما میخوندیم اینجا؟
وشیعو
شیعن کان بالفعلیه، وشیعو کان شیعن بالفعلیه. شیعیت شیع به فعلیت شیع، ای شیعیت شیع به صورتی لا به مادته.
شیعیت شیع به صورتشه
نه به مادر. خیلی روشنه. و صورت و ما به شیع و بالفعل، اصلا اینجا دقت بفرمایید، این صورت صورت وقتی گفته میشه در فلسفه یا منطق، کسی خیال چهره و خیال عرض میکنم که شکل و اینها نکنه، اتفاقا پنجشیش تا معنا شاید بیشتر صورت داشته باشه. و صورت چیزیست که به وسیله اون چیز شیع فعلیت پیدا میکنه، و الماده تو ما به شیع و بالقوه، و ماده چیزیست که به وسیله اون چیز شیع بالقوه هسته. نطفه ماده انسانه، بله در اونجا هم انسان بالقوه هسته، اما نفس ناطقه صورت انسانه، بله در اینجا انسان بالفعل هست. من زائی من انشیعیت شیع به صورته نوعیه، من زائی من انشیعیت شیع به صورته نوعیه علی الفصل القریب دار حدون، دار حدون علی الفصل القریب، حد رو فصل قریب دور میزنه، دائر مدار فصل قریب حد تام. مثلا از همین ره گذر است، منزا از اینجاست، یعنی از این که شیعیت شیع به صورت نوعیشه، به خاطر همین معناست که بر فصل قریب دور میزند حد تام. حد تام، حد تام، بله، حد دائر مدار فصل قریبه. حالا اگر با جنس قریب شد میشه حد تام، اگر با جنس بعید شد میشه حد ناقص. اصلا حدیت حدیت تعریف دائر مدار جنس قریبه، و از همینجا ما میفهمیم که جنس قریب نقش بزرگی ایفا میکنه. کما مره، که ما گفتیم کما مره ان تعریف یسیر و حدن بالفصل القریب، چنانچه جلوتر ما گفتیم تعریف میشه تعریف حدی در صورتی که پای فصل قریب تو کار بیا. بله حدن تامون اندل بز، بلکه فصل قریب، حالا یه مرتبه اینو گفتیم که تعریف حدی دائر مدار فصل قریبه، یه مرتبه میگفتیم اصلا تعریف حد عبارت هست، یه مرتبه میگیم که فصل قریب مدار حد، یعنی حد مدار او هست، یه مرتبه میگه اصلا فصل قریب خودش حده و خودش حد تامه، چنان که بعضی گفتن بلکه فصل قریب حد تام است اون دل بعد. حالا چرا اینجوری؟ چرا بعضی گفتن که فصل قریب به تنهایی حد تامه؟ حالا علته از المقدمه که کلن زائی الفصل القریب و وجده، زیرا که تمام مقدمات را این فصل قریب واجد است، زیرا که واجد است این فصل قریب تمام مقدمات یک نوع را. ناطق واجد انسانم هست، که ناطق واجد حیوانم هست، که یکی از مقدماته، واجد نامیم هست، واجد جسمم هست، واجد جوهرم هست. چرا فصل قریب همه مقدمات را واجده؟ از کل طالن فی سلسلت سعودیه جامع و جمیع کمالات المطلوب، مطلوب به نحو اعتم و اعلا، زیرا که هر تالی و بعدی در سلسله سعودیه جامعه، در قوس سعود جامعه جمیع کمالات مطلوب، یعنی مرتبه قبلی خودش هست، به طور اتم و اعلا، یعنی با زیادتی. کسی که دبیرستان میره سواد دبستان هم داره با زیادتی. ففعلیات الفصول سابقه و تحصلات و اجناسها بها جمیعاً منتویتون فی الفصل الاخیر الحقیقی. ففعلیات فصول سابقه، قصورات و حساسیت و متحرکه به اراده نامیت امثال اینها. پس فعلیات و شکوفایی فصول سابقه برناطق و تحصلات اجناس این فصول به این فصول، حالا ایشون میخوان بفرماین که این فصل اخیر جامع فصول قبلی هست، جامع اجناس قبلی هم هست، اما از یه طرف هم اجناس که تحصل و تحقق خودشون ندارن. ایشون میفرماید بله، فصل اخیر جامع تحصلات فصول سابقه که هست، اجناس سابقه هم که تحصلات و تحققاتشون در گروه فصول سابقه هست و به برکت فصول سابقه یه چیزی میشن، یه تحصلی پیدا میکنن، فصل اخیر تحققات اون اجناس هم داره. پس فعلیات فصول سابقه و تحصلات و تحققات و فعلیات اجناس این فصول سابقه که به برکت این فصول سابقه براشون پیدا شده ولا خودشون مبهم بودن، هیچی نداشتن، تمام اینها منتویست در فصل اخیر حقیقی که ناطق باشه. منتویین به نحو اجمال و بساطت به طور کثرت در وحدت. از یه دو تا شعرم ما اینجا نوشتیم وقتی میخوندیم، در سه گز تن عالمی پنهان شده، بحر علمی در نمی پنهان شده، جوهر از انسان و چر او را عرض، جمله فرع و شاخه اند و او غرض. انسان به خاطر همین معنا هم عرفا میگن که مقام خلیفت اللهی بهش داده شده، به خاطر همین معنا که جامع جمیع کمالات اشیا هستش و میتونه مظهر جمیع اسماء و صفات الهی باشه. البته انسان کامل مکمل انبیا و ائمه علیهم السلام نر انسان. ازل کامل الحقیقی مشتملون علا ما هو فعلیت ناقص و زائده، زیرا که انسان کامل حقیقی مشتمل است بر تمام چیزهایی که فعلیت برای ناقص با زیادتی. خب تا اینجا این حرف درست که ناطق در جواب ماهو میتونه واقع بشه، لکن نهو ای ماقیله قواعد القوم هدمه، لکن این قول قیل که فرض در جواب ماهو میتونه واقع بشه، قواعد قوم یعنی قواعد منطقیین را در هم میشکنه. حالا یکی از قواعدشون که در هم شکسته میشه چی چیه؟ مثل ان جواب ماهو به ما ذکر و ان الفصل یقال فی جواب ایو شیئن فی جوهر شیئن. یکی از قاعده ها اینه که جواب ماهو به او چیزایی که ما جلوتر گفتیم، همه منطقیین گفتن که جواب ماهو به جنس است و نوع است و حد تا به ما ذکر. یکی هم این که منطقیین گفتن فصل گفته می شود در جواب ایوی جوهریه، ایو شیهن بی جوهرشی. حالا شما دارید میگید فصل حد تام نده در جواب ماهو واقع میشه. پس این دوتا قاعده قوم در هم شکسته میشه، یکی این جواب ماهو به ما ذکر، یکی هم این الفصله ی قالو بی جواب ایو شیهن. و از طرفی و قولهم لدل جمیع محترم، و قول منطقیینم لدل جمیع محترم، چرا؟ لإتقان قواعدهم و اتقانها، چون قواعد اینها متقنه و محکم هستش، نه اینکه مثلا چیزه، اما خب قواعد منطقی که هستش برای تعقل و تفکر سالها دانشمندان آمدن، دانشمندان اسلام تصدیق کردن که این خوبه. ارسطو هم حکمای یونان هم چنانچه در کشف اسرار آها منتظر و ذکر شده، فلسفه را از حضرت سلیمان و حضرت داوود علیه السلام در فلسطین یاد گرفتن. بله، حالا که هرچه هست از مشکات انبیا علیه السلام هستش و هرچه هم هست خدا اعطا کرده، اعطا و بخشش الهی است. به شرع از خودش چی نداره. این غربی ها و شرقی ها که این عربده ها میکشن اما عمر چه چیزی دارن؟ یه برقیست، نوریست که خداوند متعال در دل اینها چیز کرده و خودش باید خداشناسیشون بیشتر باشد. خودش که چیزی نداشتن. و توفیق و انل الالهیه تفننن نمت. حالا توفیق و جمع بین این دوتا حرف به اینه که برای شخص الهی، حکیم الهی، تفنن نمت هست. نمت البته به معنی همون نمت هستش که در مازندران و اینها یه فرشی هست و از پشم و اینچه ها درست میکنم، همونم معرب همونم نمت، معرب نمت هستش، یه فرشی هست. ازا در اشارات منطق اشارات را ابن سینا به منهج و اینها تعبیر کرده، المنهج الاول، المنهج الثانی، المنهج الثالث. طبیعیات و الهیات را النمت الاول، النمت الثانی، النمت الثالث، ده تا نمت داره. یکی هم که نمت به معنی روش هم هستش، به معنی مسلک، به معنی روش هم هستش. و توفیق بین این دوتا حرف اینه که برای شخص حکیم الهی تفنن نمت، تشعن مسلک. این معنا که حیثیات رو در نظر میگیره و وجه میزن فلفت به قوامن مختلفه، بعد ممیزیت فصل را به بعد قوامی او مخلوط نمی کند شخص حکیم الهی. مختلط وجه میزن به قوامن مخلوط نمی کند، قاطی پاتی نمی کند شخص حکیم الهی اون بعد ممیزیت فصل را به بعد قوامیش. اینا رو با هم مخلوط نمی کنه، نه، هر کدوم از وجهین حق هر حق هر کدوم از دو وجه را ادا میکنه. یعنی ان من قال و ان الفصل یجاب به ما هو یقول به من جهت انه مقدمون. یعنی کسی که میگه، کسی که قائل به این معنا میشه که فصل جواب داده میشه به اش ماهو، یعنی در جواب ماهو واقع میشه، این حرف رو یقول بهی، به این حرف قائل میشه از جهت این که این فصل مقدم نوع هستش و در سازندگی ذات شرکت داره و از علل قوام ذات هستش، کما انهو فی الحد تام یجاب بهی ماهو، چنانچه در حد تام هم چنانچه در حد تام جواب داده می شود به همین فصل ماهو. خب اونجا که میگیم ال انسان و ماهو، میگیم حیوان و ناطق، اونجا هم حیوان، اونجا هم ناطق که در جواب ماهو واقع شده، چیزی که هست با حیوان، اونجا هم که ناطق که فصل باشه که در جواب ماهو واقع شده. بله، حالا در همون جام ولو با جنس هم هست، ایشون میفرمان رکن رکین در همون جام فضله. پس در همون جام که میگیم الانسان و ماهو، میگیم حیوان و ناطق، باز ناطق در جواب ماهو واقع شده، چیز که از با حیوان، و در اون جام حیوان هیچ کاره یه مبهمه و این همه کاره یه. کما این که شن چنین است که در حد تام هم جواب داده میشه به این فصل ماهو. خب حالا یکی از اینا میگه نه، اونجا ناطق و حیوان با همن، جنس و فصل با همن. ایشون میفرمان بل هو رکن و رکین و هناک لل جنس المبهم، بلکه این فصل رکن حسابی هم هست در اونجا، یعنی در حد تام، نه جنس مبهمی که هیچ تحصلی نداره مگر به برکت فصل. از این جهت میگیم که فصل در جواب ماهو واقع میشه. و اما من جهت المیز ذاتی من حیثه و میزون یشار کل منطقیتی انهو یجاب و بهی ایو. و اما از جهت و اما از جهت میز ذاتی از اون جهت که این ناطق ممیز انسان است از سایر انواع، یشارکو یعنی حکیم الهی شریک است با منطقی در این که جواب داده می شود به فصل ایوی جوهری فلا حدمه، پس قواعد قوم هم در هم شکسته نشد. دو تا سطر می خواهیم بخونیم و بعدش این شد غوثون پی مشارکت حضرت انصاری، پس از این همه گفته، پس از این همه عرایه، پس از این همه تکرار، پس از این همه تکرار، یک نکته بیش نیست غم عشق و این عجب از هر کسی که میشنوم نامکرر است. پس از این همه تکرار خیال نمی خیال حضرت عالی، حضرت عالی بی لطف هستید مثلی که به این حرفا، نه نه خیلی روشن شد. چرا نام احمد چیست؟ چیست اندر خانه کن در شهر نیست؟ چیست اندر کوزه کن در بحر نیست؟ نام احمد نام جمله انبیاد، چون که صد آمد نود هم نزد ما. چطور خاتم الانبیا جامع جمیع کمالات انبیا علیهم الصلاه و السلام هست؟ این اصلا در قوس سعود اینجوریه. یه کسی یه سالکی که در سیر و سلوکش، البته سیر و سلوک شرعی ها، شرعی طبق فتوای فقهای شیعه عرض میکنم که اون کسی که در مقام رضا، اون کسی که در مقام تسلیمه در مقام رضا هست، در مقام توکل هم هست، در مقام صبر هم هست، برای باید عبور بکنه از اینجا، اول به مقام صبر، توکل، رضا، تسلیم، ارجاع ما، بله یادم نیست، کسی که در مقام تسلیم باشه تمام مقامات قبلی رو داره. نمیشه در حرکت جواری تفره محاله، هم در قوس نزول تفره محاله. اینجوری نیست، یه آسانسور برقی هم که باشه تفره که نیست، زود میپره بالا، اما تفره که نیست، از تمام این مناظر باید بره بالا. تفره نه در قوس صعود، نه در قوس نزول. باید همینطوری که انسان این حرکت کرده از آب و خاک میخواد انسان بشه، تمام کمالات رو دارا باشه. ناطق هم که از همون صورت نوعیه انتظار میشه، خیال میکنن ابهامی نمونده. از رفعالی هم البته حالا بره که خیلی روشن بشه، عطف استراج فقط طلع شد. غوثون فی مشارکت الحد والبرهان، عرض میکنم که کمیل ابن زیاد در حدیث حقیقت از علی علیه السلام سوال کرد من حقیقت، اول علی علیه السلام فرمود تو رو با حقیقت چی کار؟ تو رو عرض کرد من حقیقت، تو جواب داد و مشارکت حد و برهان هست. عرض میکنم که حد و برهان در حدود با هم مشترکن، مشارکت الحد و البرهان فی الحدود، حد که معرف باشه و برهان که برهان لمی باشه، چون به برهان اینی برهان نمیگن، دلیل بهش میگن. برهان وقتی گفته میشه مقصود همون برهان لمیه که شناخت معلول از راه شناخت علت. حد که معرف باشه و برهان با هم شریکن. در چی با هم شریکن؟ در حدود، در اجزا با هم شریکن. چجوری؟ لا شک در این معنا که در براهین لمی که بر چیزی اقامه می کنیم، اوسط عبارت است از علت. علت حد وسط میشه برای ثبوت اکبر، برای اصغر. در برهان لمی رسم اینجوریست که اوسط برهان، حد وسط برهان عبارت است از علت که وسیله اثبات اکبر است برای اصغر. پس علت، حالا علت فاعلی باشه، علت غایی باشه، علت مادی مثلا باشه، علت سوری باشه، البته علت سوری با صورت با هم فرق میکنه، علت مادی با ماده با هم فرق میکنه، البته به اعتبار هم هست فرقش. اگر یکی از اینها در برهان لمی ذکر بکنیم، علت فاعلی یا علت غایی یا علت مادی یا علت سوری، جزء برهان واقع شدن، چون برهان اجزایی داره و یه جزءش عبارت است از اصغر، یه جزءش عبارت است از اوسط و یه جزءش عبارت است از اکبر. در برهان لمی که علت اوسط واقع میشه، حد وسط واقع میشه، علت خواه فاعلی باشه، خواه غایی باشه، خواه مادی باشه، خواه سوری باشه، جزئی از برهانه. برهان از اجزای تشکیل شده، یکیش اکبره، یکی اصغر هستش، یکی هم اوسط. حالا اگر چنون که ما آمدیم و یه چیزی را با علت تعریفش کردیم، در تعریف چیزی علت فاعلی او ذکر کردیم یا علت غایی او ذکر کردیم، پنکه برای بنده که سرما خوردم، بله اگر دستور بفرمایید لطفا که حالا اگر چنون چه ما آمدیم در تعریف معرفی یکی از علل او ذکر کردیم، علت فاعلیش یا علت غایش یا علت مادی یا علت سوری، لابد اون حد و تعریف یه جزء دیگری هم داره. مثلا جنس اون معرف رو ذکر بکنیم، به جای فصل علت فاعلیش یا علت غایش یا علت مادیش یا علت سوریش ذکر بکنیم. در اینجا حد دو جزء پیدا میکنه، یه جزءش مثلا جنسه، یه جزءش هم عبارت هست از همون علتی که در تعریف او ذکر کرده. پس بنابراین حد و برهان با هم شریک میشن در اجزا، یعنی همون علتی، همون علت از علل چهارگانه که جزء برهان لمی واقع می شد، حدی از حدود برهان بود، جزئی از اجزاء برهان لمی بود، همونم جزئی از اجزای حد شی واقع میشه. اگر چنون که ما تعریف میکنیم انسان را مثلا به جنسش که حیوان هست و به جای فصلی که ناطق باشه علت فاعلیش ذکر بکنیم، یا علت غایش ذکر بکنیم، یا علت مثلا مادی یا علت سوری ذکر بکنیم، در اینجا لا شک در این معنا که این علت جزء حد واقع شده. حد انسان مرکب است از جنس و علت، حالا علت فاعلی باشه غایی باشه هر چه هستش. در برهانم که علت اوسط واقع میشه، پس در برهان لمی علت، علت فاعلی یا غایی مثلا جزء برهان واقع میشه، حدی از حدود برهان واقع میشه. در حد هم، در تعریف هم، یه جزء از اجزاء معرف واقع میشه، یه جزء از اجزاء حد واقع میشه. لذا میگن مشارکت حد و برهان در حدود، یعنی در اجزاء، یعنی همون علت فاعلی یا علت غایی شی که جزء برهان لمی او هست به عنوان حد وسط، همونم جزء حد او قرار میگیره به عنوان فصل. این مشارکت حد و برهان چطور میفرمایید؟
این که لمی نمیشه به برهان،
برای همینه برهاننا بالان واللم قسم، علم من العلت بالمعلول لم و عکسه ان ولم اسبق و اوسق و هو باعطاء، اسبق و هو باعطاء الیقین اوسق. ایشون در باب برهان میفرمایند. لذا او تعبیر به دلیل میکنن. حالا گاهی هم برهان اگر بهش اطلاق بشه، لیکن وقتی برهان گفته میشه در فلسفه مقصود همون برهان لمیه، بیشتر نظر به برهان لمیه. حالا اطلاق هم بشه برهان بر برهان لمی، چنانچه خود ایشون هم میفرمایند برهانونا بالان واللم قسم. اما اونی که توجه حکیم و شخص متعلق به او هستش عبارت است از هم برهان لمی. اما برهان اینی هم خب اطلاق برهان بهش میشه، گاهی هم به نام دلیل نامگذاری میشه، برای که یقین، اون یقینی که از برهان لمی حاصل میشه از برهان اینی حاصل نمیشه. حالا پس مدعا معلوم باشه که مسئله چجوری مطرح میشه، بهشون چه میخوان بفرماین، بیان چه مطلبی میخوان بفرماین، که براهین لمی برهانی که اقامه میشه بر یه شیعی و حدی که برای اون شیع ذکر میشه، گاهی هستش که اگر برهان مثلا، اگر چنون که ما تعریف به جنس و فصل بکنیم مشارکت حد و برهان واقع نمیشه، اما اگر چنون که آمدیم شیعی را تعریف کردیم به علل اربعه او به تمامش، هر چهار تا علت در تعریف او ذکر کردیم، چنانچه حالا مثالش هم ایشون میفرماید از ابن سینا نقل میکنه، یا دو تا از علل اربعه ذکر کردیم یا سه تا از علل اربعه ذکر کردیم در تعریف چیزی، چون همین طوری که شی به جنس و فصل شناخته میشه به علت فاعلی و علت غایش هم شناخته میشه، و بنابراین اگر چنون که ما آمدیم و هر چهارتای این چهارتا علتی که هر موجود مادی چهارتا علت داره، البته جوهر مادی، هر موجود جوهری مادی، نه موجود جوهری مجرد، نه موجود جوهری مادی مثل جسم، مثل این کتاب، چهار علت داره: علت مادی، علت سوری، علت فاعلی، علت غایی. در موجودات مجرده علت مادی و علت سوری به اون معنا نیست، علت مادی که نیستش، البته علت سوری هستش که همون فعلیت باشه. و همین عللی، همین علل اربع کلن و بعضن که ما در تعریف شیء ذکر میکنیم، در برهان لمی هم که بر شیء میخوایم اقامه بکنیم، یکی از این علل چهارگانه را اوسط قرار میدیم. پس مشارکت پیدا میکنن حد، اون حدی که درش علل چهارگانه کلن او بعضن به کار ببریم، با برهان لمی که میخوایم علت را حد وسط در برهان قرار بدیم، شریک میشن در اجزا، شریک میشن در حدود، به این معنا که علت فاعلی یکی از حدود و اجزاء برهان قرار میگیره و یکی از حدود و اجزاء حد قرار میگیره. این مدعا ایشان میفرمایند که برای روشن شدن این معنا، برای روشن شدن مشارکت حد و برهان، دو تا مقدمه باید ذکر بشه. مقدمه اول اینه که حد، تا کنون ما میگفتیم حد در مقابل رسمه، برای که ما میگفتیم تعریف یا حدیه یا رسمی، حدم یا حد تامه یا حد ناقص، رسمم یا رسم تامه یا رسم ناقص. تا کنون هرچی گفتیم حد در مقابل رسم بود. حالا در مقدمه اولی که لازم است برای فهم مشارکت حد و برهان، باید این معنا را توضیح بدیم که مقصود ما از حد در اینجا حد مقابل رسم نیستش، بلکه حدی است که شامل رسمم بشه. این را ما میخواییم بگیم، این مقدمه اولی که تا کنون وقتی ما میگفتیم حد، تعریف حدی در مقابل تعریف رسمی بود. حالا که میخواییم بگیم که حد و برهان با هم شریکن در اجزا، مقصودمون از اون حدی که با برهان شریکه، اما از حدی که در مقابل رسم بود و خود رسم، پس همه تعریفاتو شامل میشه، خواه تعریفات حدی باشه خواه تعریفات رسمی باشه. بعدن برای بیان این معنا که آیا حد گفته شده که مقصود رسم باشه، حد تا کنون اون چه معروف و مشهوره در مقابل رسمه، حد بگیم و مقصودمون رسم باشه، ایشون سه مورد ذکر می‌فرمایند که بله، حد اطلاق بر تعریف اعم از حد و رسم شده. لذا اگر چنون که ما گفتیم مشارکت حد و برهان و مقصودمون از حد اعم از حد و رسم شد، حد و رسم اصطلاحی شد، اشکالی پیش نمی. مورد اولی اینه که قوم گفتن که تعریف القوس به قطعت من الدائره من باب زیادت الحد علی المحدود. این یه حرفیست که معروف است از اهل معقول و منطقی. تعریف کردن قوس به این که قوس قطعی از دائره هست، گفتن این من باب زیادت الحد علی المحدوده، یعنی این حد به این محدود نمیخوره. حد نباید زائد بر محدود باشه، باید عین محدود باشه، چون حد و محدود فرقی با هم ندارن مگر به اجمال و تفصیل. پس نمیتونه حد زائد بر محدود باشه و غیر او باشه، مغایر با او باشه. گفتن که بله، تعریف القوس به قطعت من الدائره من باب زیادت الحد علی المحدوده، و حالون که تعریف قوس به قطعت من الدائره تعریف رسمیه نه تعریف حدی، در این حال اینجور گفت. حالا این توضیحش رو عرض میکنیم بعدن. مورد دوم اینه که گفتن بله، اگر چنانچه ما بخوایم عدم را تعریف بکنیم، وجود گرچه وجود نسبی باشه و اضافی باشه، باید در تعریف عدم به کار ببریم. گفتن که در تحدید عدم لازم است که ما وجود را به کار بگیریم ولو وجود نسبی اضافی باشه، و حالون که تعریف عدم تعریف حدی نیست، اما گفتن بله در تحدید عدم گفتن که در حد عدم ما ناچاریم که وجود نسبی، وجود اضافی، وجود هر چند نسبی و اضافی باشه به کار ببریم. ولا شک در این معنا که تعریف عدم را تعبیر به حد کردن، تعبیر به تهدید کردن، و اون که تعریف عدم تعریف حدی نیستش، تعریف رسمی مثلا هستش. اینم یه مورد. مورد سوم میگن که اون حدودی که در اوائل علوم برای چیزای ثابت میکنن که هنوز وجودش ثابت نشده حد بهش میگن، در حالتی که حد نباید به اینا حد گفته بشه، اما حد بر اینها اطلاق میشه. از این سه مورد ما میفهمیم که اطلاق حد، عرض میکنم که حد اون چه معروف و مشهوره در مقابل رسم گفته میشه، لیکن گاهی حد و اطلاق میکنن به تعریفات، اهم از تعریفات حدی و تعریفات رسمی. پس در مقدمه اول ما باید بدونیم وقتی ما میگیم مشارکت حد و برهان، توقع نباید داشته باشیم که این حد همون حدیه که در مقابل رسمه، نه حدیست که اهم از رسمه. حالا اما مورد اولی، عرض میکنم که آمدند و تعریف کردند قوس را در هندسه، گفتن که اگر کسی به ما بگه که القوس و ما هوه، قوس چی هستش، با ما حقیقی یه سؤال بکنه، ما میگیم قطعت من دائره، قوس یه قطعه و پاره ای از دائره هستش. گفتن که این من باب زیادت الحد علی المحدوده، به این معنا که ما کل رو در تعریف جز ذکر کردیم، و اجالتاً این منباب زیادت الحد علی المحدود یعنی حد با محدود به هم نمیخوره، چون حد و محدود باید یکی باشن، حیوان و ناطق با انسان یکی هم، فرقشون به اجمال و تفصیله. اما قوس که معرف باشه و محدود باشه با قطعتون من الدائره که حد باشه، اینا هیچگونه تناسبی با هم نداره. چرا؟ برای که عرض میکنم قطعه عرض عام است برای قوس، و از دائره بودن من دائره عرض خاصه. مثلا قوس ما بگیم قطعتون، این عرض عامه، چون بگه که خط مستقیم هم قطعه گفته میشه، بگه قطعه خط مثلا منکسر هم قطعه گفته میشه، به قوس هم قطعه گفته میشه. پس خود قطعه، قطعه بودن، این عرض عام است برای قوس، نه جنس قوسه و نه فصلش. نه، من الدائره بودن البته قطعه از دائره، من الدائره بودن عرض خاصه برای
مخصصه.
نه، اینجور که نیست، قطعتون من الدائره خواستن اونو بگن که قطعه به جای جنس، من الدائره به جای فصل. در اینجا اینجوری نیست، برای اینکه قطعه بودن، کون القوس قطعتن، این عرض عامه برای قوس، برای که عرض بر خط مستقیم هم میشه، بر خط منکسر هم میشه، بر خط مختلط هم مثلا میشه.
اضافه
نمی کردیم، نه، این به عنوان اضافه البته نیستش، به عنوان جنس و فصله. قطعتون من الدائره، چون اگر اونجور باشه که بگیم المضاف و بالمضاف الیه کل کلمت الواحده، اونجوری باشه یا جار و مجرور و متعلقش، او خود یه چیز میشه. اینا خواستن یه جوری تعریف بکنن که قطعتون به جای مثلا جنس باشه، من الدائره به جای فصل باشه، در حال که اینجوری نیست. قطعه بودن عرض عام برای قوس، از دا این قطعه از دائره بودن، این عرض خاص. پس تعریف در اینجا با چی چیه؟ با یه عرض عام و یه عرض خاصه. تعریف با عرض عام و عرض خاص که تعریف حدی نیستش، اما در این حال میگن که منباب زیادت الحد علی المحدود، حد نیست اینجا، آمدن اطلاق حد کردن، در حالتی که تعریف به عرض عام و عرض خاص که تعریف حدی نیست. حالا این البته به اندازه‌ای که احتیاج چی دارم؟ عرض میکنم چنانچه در حاشیه این کتاب ذکر کردم و البته حالا دیگه مربوط به این مطلب نیستش، اگر ما بخوایم قوس رو تعریف بکنیم به یکی از سه تا تعریف او رو تعریف، اگر چنانچه ما قوس را از کیفیات از مقوله کیف گرفتیم میگیم که القوس هیئتون حاصلتون من احاطت خط منحنی به سطح مستوی، قوس عبارت است از هیئتی که حاصل میشه از احاطه یک خط منحنی، یک خط منحنی بر یک سطح مستقل. عرض میکنم که این میشه قوس، مثل هلالی که اول ماه دیده میشه، این هلال در سطح آسمان که اگر یه سطح مستوی اونجا بگیریم، هیئتی کیفیتی که حاصل میشه از احاطه یه خط منحنی بر یه سطح مستوی. و اما اگر چنون چه نه، ما قوس را از کمیات مخصوصه، کمیات مختصه به کیفیات گرفتیم، اگر چنان چه ما قوس را ببخشید در مرحله اول اینی که عرض کردیم که القوس و هیئتون حاصلتون من احاطت خط منحنی علی سطح مستوی، بنابراین بود که قوس از کیفیات مختصه به کمیات باشه، چون کیفیات چهار قسمه: کیفیات نفسانیه، کیفیات استعدادیه، کیفیات محسوسه، کیفیات مخصوصه به کمیات مثل انحناء، استقامت، انکسار، امثالی اینها. حالا اگر چنون چه ما قوس را از کیفیات مختصه به کمیات گرفتیم که اینجوری میشه: هیئتون حاصلتون من احاطت خط منحنی به سطح مستوی. و اگر چنون چه نه، قوس را از مقوله کم گرفتیم، کم متصل گرفتیم او را، کم متصل کار. البته اون دو جوره، یه مرتبه میگیم که القوس سطح مستوین احاطه خط منحنی ینتهی طرفاه به نقطتین. قوس عبارت است از یه سطح مستوی، یه خط منحنی به او احاطه کرده باشه و دو طرف اون خط منحنی هم به دو تا نقطه متصل بشه. یا اینجوری میگیم که اون را، که این را از مقوله سطح گرفتیم، قوس را از مقوله سطح. حالا اگر قوس از مقوله خط گرفته بشه میگیم القوس خط منحنی احاطه به سطح مستوی. پس من آوریم قوس یا از مقوله کیفیات مخصوصه مختصه به کمیات، یا کم متصل قاره. اگر کم متصل قارم شد، یا سطح حسابش میکنیم یا خط حسابش میکنیم. این عبارت است از تعریف حقیقی قوس. اما القوس ماهو قطعت من دائره، یه عرض عامی و یه عرض خاصی در تعریف قوس به کار بردیم، لذا میگن این من باب زیادت الحد علی المحدود، یعنی این حد به این محدود نمیخوره، این حد غیر از این محدوده. حالا در اینجا تعریف به عرض عام و تعریف به عرض خاص تعریف حدی نیست، تعریف رسمیه، اما در این حال میگن تعریف قوس به قطعت من الدائره من باب زیادت الحد علی المحدود، اطلاق حد کرد.
تو تعریف حقیقی متعدد
البته بنابر اختلافی که آیا اینه یا اونه، البته تعریف یه چیزه، هر شیعی یه حقیقتی داره، صد تا حقیقت نداره. اما یه وقتی هست که مثلا ما در تعریف حیوان میگیم که جسم و نام حساس و متحرکن بالاراده، مگر میشه برای یه شیعی دوتا فصل بیاری؟ دوتا فصل در عرض هم نمیشه، در طول هم میشه، در عرض هم نمیشه. اما چون فصل حقیقی حیوان که نفس حیوانی باشه یا هر چه حال هستش اون بر ما مکشوف نیستش، دو تا خاصیت از عقرب خواصش آوردیم به جای او گذاشته، مگر دو تا فصل میشه؟ چون چه یه چه به فصل میشه، یه شی که دو تا شی نمیتونه بشه، یه فعلیت که دو تا فعلیت نمیتونه بشه، یه حقیقت که دو تا حقیقت نمیتونه بشه. اما چیزی که هست تا ببینیم بنابر اختلاف اون در جای خودش که ببینیم آیا واقعا خود اونا ادله‌ای دارن که میگن هیئتون حاصلتون، اونام که میگن که سطحه یا خطه، هر کدوم از اینا یه ادله‌ای دارن در جای خودش، در علم هندسه، در ریاضیات برهان اقامه میکنن بر اثبات اشکال هندسی، چون با برهان ثابت میکنن اینها را در هندسه. اون چه وجودش ثابته بر حسب ریاضیات امروز، گویا همون دوتا خط متقاطعه. این اگر حالا بنده یادم نرفته باشه اون چه علامه اعلی لامقام میفرمودن، این و اون چه در سابق وجودش ثابت بوده و بدیهی و متفقون علیه، دائره بوده، شکل دائره یا مثلا سطح کره، من این را درش تردید دارم نمیدونم. اما بقیه اشکال هندسی باید با برهان هندسی اثباتشون بکنن، مثلا مثلث برهان اقامه میکنه بر وجودش، این چه مسلمه اینه از اشکال. حالا اونها ادله دارن هر کسی که گفته، لیکن اون چه در اینجا مورد بحثه اینه که ما حد گفتیم، اطلاق حد بر رسم کرده همین اندازه. مطلب دیگر اینه که همیشه در تعریف سلب یا در تعریف عدم ما باید وجود را به کار بگیریم و میگن در تحدید، تعبیر به حد میکنن، در تحدید عدم یا در تحدید سلب ما باید وجود را به کار بگیریم، در حالتی که عدم تعریف حدی نداره، اصلا جنس و فصل نداره. پس حد گفتن و اراده مطلق تعریف کردن. عرض میکنم آقا وجود در تعریف عدم باید به کار گرفته بشه، علتش اینه. آقا عدم، مفهوم عدم که ما به هزاء خارجی نداره، یعنی وقتی ما میگیم عدم، ببخشید آقا بنده اینجور میشینم پام درد میکنه، هیچ وقت بنده چهار زانو نپوی درد که مینشستم، نپوی درد استاد چهار زانو مینشستم، نه موقعی که مثلا این مباحثات بین الاسمین بوده هیچ وقت چهار زانو نمیشستم، امسال پام درد میکنه نمیتونم تا دو زانو بشینم و عذر خواهم از محضرتون، پام درد میکنه نمیتونم، عذر خواهم، ببخشید. عرض میکنم که لاشکه در این معنا که عدم که ما به ازاء خارجی نداره، خب وجود ما به ازاء خارجی داره، مفهومی از وجود تو ذهن ما میاد، ماهیات ما به ازاء خارجی دارن، ماهیت انسان که تو ذهن ما میاد، ما به ازاء خارجیش، محکیون انه خارجیش، معنون خارجیش عبارت است از زید و عمرو بکر و امثال اینا، لیکن مفهوم عدم که تو ذهن ما میاد یه ما به هزاء خارجی که نداره، یه مصداق خارجی که نداره، فرد خارجی که نداره. پس این مفهوم عدم از کجا پیدا شده؟ مفهوم عدم منشأ انتزاع خارجی داره و منشأ انتزاع مفهوم عدم وجوداته. چی جوری؟ مثلا ما هنگامی که زید را دیدیم، همین مثال معروف، بعد از زید جدا میشیم میریم امر رو میبینیم، ما وجود زید را در امر نمیبینیم، همینجا عدم انتزاع میکنیم. یا این که ما مثلا آب را دیدیم، بعدا از دریا از لب مثلا نهر جدا شدیم، رفتیم خاک را دیدیم،
عدم اضافه میشه مقید، عدم مطلق میشه، نه مخصوص عدم مطلق.
حالا نه، البته عدم مطلق اول همین اینها، اونم مربوط به وجود مطلق، وجود مطلق در مقابلش عدم مطلقه. اما شاید اینجوری بوده که اول این عدمای مقید از وجودای مقید انتزاع شده، بعد ذهن توسعه داده مفهوم عدم در مقابل وجود مطلق. و الا اون چون ما میبینیم اینه، ما این ضبط رو اینجا میبینیم، بعدا میریم یه رادیو میبینیم، ضبط رو در اون رادیو نمیبینیم، در اینجا انتزاع میکنیم ما عدم رو. پس عدم، مفهوم عدم منشه انتزاع خارجی. و همینطوری که در فارسی میگن بود و نبود، شاید اشاره به این معنا باشه که عدم عبارت است از نه بود، برای که ما زید رو دیدیم بعدا امر رو دیدیم، وجود زید رو در وجود امر ندیدیم. همینجا بود است و نه، نه بود، نه بود زید، همین عدمه در اینجا و ما انتظار میکنیم نبود، نه بود، نفی بود، نفی وجود. نه، عدم ملکه نیست، تقابل وجود و عدم، تقابل ایجاب و سلب. نه، شأنیت و استعداد اینجا نیست، نه در اینجا، نه نه اونجا مثل امابو عرض میکنم که بصر و مثل جهل و امثال اینها بله، اما تقابل وجود و عدم تقابل ایجاب و سلبه، تقابل عدم و ملکه نیست. نه، حالا البته شاید با این تعبیر شاید مثلا استشمام رائحه این معنا بشه که ما میخواییم عرض کنیم عدم و ملکه، لیکن نه، یه تعبیریه. مثلا میگن که خدای، در فارسی میگن خدای، یعنی وجودش از خودش هست، مثلا از غیرش نیست. دیگر گفتن یه استحسانی هست، نه برهان، نه یه مطلبیه که مثلا چیز باشه. یا میگیم که زیدون موجودون در قضایای مفاده حل بسیطه رابط نیست، بعدم میگیم که بله، وقتی ترجمه به فارسی میکنیم اینجور میشه که زید هست، نه زید هست، است. خب اینا استحسانه البته. یا میگیم بله، مشتق مرکب از ذات و مبدا اشتقاق نیست، برای که وقتی هم به فارسی تعریف ترجمه میکنیم عالم یعنی دانا، یه مفهوم بسیطیه. اینا استحسانه، بلا با ترجمه و اینا که ما نمیتونیم چیزی به دست بیاریم، اینا استحسانه. اینم که بنده عرض کردم به عنوان یه استحسانی بود، نه به عنوان یه مطلب علمی. خب حالا که اینجوری شد، پس بنابراین وجود در تهدید، در تهدید عدم گفتن که به کار برده میشه. شیخ الرئیس گفته بله، در تهدید عدم ثبوت و وجود به کار گرفته میشه. مگر عدم حد داره؟ مگر تعریف عدم تعریف حدیه؟ تعریف حدی که نداره. حالا چه جوری در تعریف عدم مطلق وجود مطلق به کار برده میشه، در تعریف عدم مقید وجود مقید به کار گرفته میشه؟ مثلا میگیم که عدم مطلق چی چیه؟ عدم مطلق عبارت هست از سلب الوجود المطلق. اگر کسی از ما سوال کرد العدم المطلق و ما هو، میگیم رفع الوجود المطلق یا سلب الوجود المطلق. اینجا وجود مطلق در تعریف عدم مطلق به کار گیره. اگر چون کسی از ما پرسید که عدم مقید چی چیه، میگیم که عدم العدم المقید سلب الوجود المقید. اینجور دیگه به کار میبریم وجود مقید رو در تعریف عدم به کار میبریم. حالا اینجا خود وجود هستش، وجود مطلق و وجود مقید هر دو ثابت هستند، واقعیت دارند. اگر چنان چه وجود مطلق و مقید نشود، ثبوت اضافی و وجود اضافی، اگر چنان که پنکه ها روشن میکنیم سرما میکنیم، اگر عرض کنم که اینجور هم نباشه گرم میشه و خلاصه مثل اینی که این کسی درها رو باید باز کرد و خلاصهش آقایون محترم، البته ولی ما که ناز پرورده تنعم نبرد راه به عشق عاشقی شیوه ی رندان بلاکش باشه، ما که عرض کنم که یکی رو عرق هم بریزیم هیچ گونه و حالمون فرقی ندارم و شما آقایون بزرگوار میترسم که گرمتون بشه. حالا اگر چنون چه وجود حقیقی نشود، حتی وجود ثبوت اضافی، مثلا میگیم امکان و عدم امکان، این چه جوریه؟ خب امکان خودش یه امر سلبیه، چون دوتا لا ضرورته، چون لا اقتضاست. میگیم امکان و عدم امکان. وقتی که عدم را به امکان نسبت میدیم، امکان میشه ثبوت اضافی، برای که امکان نسبت به عدم امکان ثبوت اضافی. یا مثلا عدم و عدم عدم، یه مرتبه ما عدم در نظر بگیریم، یه مرتبه عدم عدم، یه مرتبه سلب در نظر میگیریم، یه مرتبه سلب و سلب در نظر میگیریم. وقتی گفتیم عدم العدم، اون عدمی که مضاف الیه ثبوت اضافی پیدا میکنه، مثل این که ذهن ما یه نحوه ثبوت برای عدم در نظر میگیره و اون ثبوت را سلب میکنه، این بهش ثبوت اضافی گفته میشه. عدم العدم، عدم العدم وقتی ما میگیم، یا سلب و سلب وقتی میگیم، یا عدم الامکان وقتی میگیم، مضافون الیه در هر یک از این سه مورد ثبوت اضافی داره. ثبوت حقیقی که نداره، برای که امکان که امر وجودی نیستش، عدم که امر وجودی نیستش، سلب که امر وجودی نیست. اما چون مضافون الیه واقع شده و گفتیم سلب و سلب، عدم العدم، عدم الامکان، وقتی اینها میگیم هم امکان هم عدم هم سلب میشن ثبوت اضافی، یعنی نسبت به اون سلب و عدمی که اضافه به اینها شده، اینها مثل که یه نحوه ثبوتی دارن، یه نحوه ثبوتی براشون در نظر گرفتیم و میخوایم با اون سلب مضاف این مضافون الیه رو سلب بکنیم، اینو ثبوت اضافی بهش میگن. ولی اینو که ثبوت نیست. حالا گفتن که بله ثبوت ولو این که اضافی باشه، وجود ولو این که اضافی باشه، در تحدید سلب لازم هستش، در تعریف در تحدید عدم لازمه که به کار گرفته بشه، در حالتی که عدم که تعریف حدی نداره. در این جام حد اطلاق کردم بر یک چیزی که اعم از حدی است که مقابله با رسمه، و یکی عرض میکنم که یکی اون تعاریفی که در اوائل علوم میکنن، مثلا یک کتاب هندسه اول تعریف میکنن مثلث را، تعریف میکنن مثلا فلان شکل را، بعدن وجود، بعدن برهان اقامه میکنن بر وجوده. تا وجود مثلث ثابت نشده، تعریف برای ماهیت مثلث که اگر وجودش ثابت شد بر بگرده تعریف حقیقی بشه، این تعریف تعریف اسمیه و این شرح الاسمیه که نوعا شرح الاسمی را به لفظی اشتباه میکنن. در اینجا هم مثلا ماهیتی که هنوز وجودش ثابت نشده هیچی نیست تا بخواییم تهدیدش کنیم، اما میگن بله اون تهدیدها و تعریفهایی که در اوائل علوم برای چیزایی میکنن که وجودش اثبات نشده، وقتی وجودش ثابت شد برمیگرده میشه حد حقیقی. پس در این جام حد اطلاق کردن بر حد و تعریف یه ماهیه دیگه هنوز اصلا وجودی ثابت نشده. نمیدونم امروز چطور ما گرمامونه و هرچی بخیم هی توضیح عرض میکنیم اونا یک خسته میشیم و یه جور مخصوصی. آقایون نفرین نکرده باشن در ماهی ما، چون که نه گرم است و ما تکرار میکنیم. ممکن است که خدایا این مثلا تکرارهای این طلبه را از میون بردار یا خودش را از میون بردار. غوثون فی مشارکت الحد والبرهانه فی الحدود. عرض میکنم که در این غوث بیان میشود شریک بودن حد، یعنی معرف، معرفی که اعم از حدی و رسمی باشه، در این غوث بیان میشود شریک بودن معرف اعم از حدی و رسمی و برهان لمی. شریک بودن اینها در چی؟ شریک بودن اینها در حدود، یعنی در اجزا. حدود یه به معنی حد و این چیزی که تا کنون میگفتیم نیست، حدود به معنی اجزا در اینجا، در اجزا با هم شریک میشن. این قوس در بیان مشارکت حد و برهان است در اجزا و در بیان مشتمل بودن حدود و تعریفات است بر علل چهارگانه‌ای که هر موجود جوهری مادی داره. حالا تمام این چهار تا علت یا بعضی، و اشتمال الحدود، یعنی قوسون فی مشارکت الحد. چطور آقا؟ کدوم آقا؟ نه، اگر ما صورت میگیم، نه صورتی که در مقابل مادهه، صورت به معنای فعلیت. البته موجودات مجرده اون چه دارن علت فاعلی و علت غایی است. اگر صورت گفتیم، نه به معنای صورتی که مقابل با ماده هستش. 7 تا 8 تا معنا داره صورت، و واقعا باید نفرین کرد به این اشتراک لفظی که خیلی کارا را این اشتراک لفظی خراب میکنه. 7 تا 8 تا معنا داره صورت، یکیش معنی فعلیته، نه اون صورتی که در مقابل ماده هست. پس فی مشارکت الحد والبرهانه فی الحدود و اشتمال الحدود. در این قوس بیان می شود مشتمل بودن بعض از تعریفات بر علل چهارگانه، که حالا تیشه را ابن سینا تیشه را معنا می کنه و هر 4 تا علت را در تعریفش ذکر می کنه، و مشتمل بودن تعریفات بر علل چهارگانه تمامش یا بعضش در موجودات مجرده که جز فاعل و غایه چیز دیگری نیست، به علت فاعلی و غایه تعریفشون میکنن همش نیست. و ان اردت ایزاح مشارکت الحد والبرهان فی الحدود فعلم مقدمتین. اگر دلت میخواد که روشن بشه برات این مطلب که شریکن حد، یعنی تعریف های اهم از حدی و رسمی و برهان لمی در حدود و اجزا با هم شریکن، پس باید ایل پیدا بکنی به 2 تا مقدمه که به عنوان تمهید این بحث 2 تا مقدمه باید تمهید بشه تا این مطلب روشن بشه. احداهما، یکی از اون 2 تا مقدمه، ان لیس المراد بالحد ها هنا ما یقابل الرسم کما مر بل مطلق التعریف. مقدمه اولی اینه که نیست مراد به حد در اینجا اون چی که مقابل رسم است که بحثش گذشت، بلکه مقصود از حد در اینجا که میگیم مطلق تعریفه، حالا خواه تعریف حدی باشه خواه تعریف رسمی باشه. اون حدی که با برهان مشارکت پیدا میکنه هم از تعریف حدی مصطلح و تعریف رسمی مصطلح. کما یقال فی تعریف القوس بقطعت من الدائره. حالا مقول یقال چی چیه؟ انه من باب زیادت الحد علی المحدود و معلوم انه لیس حدن به معنی تعریف بالفصل القریب. یکی از اینشون مثل که سوال میکنه که مگر حد بر تعریف اعم از حدی و رسمی هم اطلاق شده که شما میخواید اطلاق بکنید؟ چون میفرمان بله، چنانچه گفته میشود در عرف منطقیین و اهل معقول، گفته میشه در مورد تعریف کردن کسی قوس را به قطعت من الدائره، یه کسی سوال بکنه القوس و ماهو، یه کسی بیا بگه که قطعت من الدائره، در اینجا چنانچه گفته میشه و در مورد تعریف قوس به قطعت من الدائره چی گفته میشه؟ گفته میشه بر این که این تعریف اینجوری، این تعریف قوس به قطعت من الدائره از باب زیادت الحد علی المحدوده. این قطعت من الدائره که حد باشه با محدودی که قوس باشه اینا با هم غیر هم هستن. این زیادت بعضی اومدن اینجوری گفتن معنا کردن ده. بله، مثلا مثل اینه که ما این ورق را، این ورق را ای کسی از ما سوال بکنه بگه که این برگ چی چیه، این چی چیه، بگیم یه برگ از این کتاب هستش، اینجوری بخویم بگیم. بعضی خواستن بگن که زیادت الحد علی المحدود یعنی حدی که دائره باشه کله و قوس هم یه جزئشه، پس حدی که دائره باشه این زیادتر است، توسعش بیشتر هست از محدودی که قوس باشه. لیکن اینجور نیست، ما هم اوائلی که میخوندیم بیخالمون اینجوریه، بعد از علامه قدس سره سوال کردیم که شون اتفاقا مرقوم هم فرمودن به خط مبارک خودشون من دهنوز دارم که تعریف القوس به قطعت منت داره من باب زیادت الحد علی المحدود، که مرحوم حاجی در منظومه حکمت هم همین معنا را به تناسب در جای ذکر میفرماید، یعنی این حد غیر از این محدوده، چون باید حد و محدود یکی باشن، فرقشون به اجمال و تفصیل باشه، اما قطعت من الدائره زائد بر اونه، یعنی غیر از اونه. فی زیادت الوجود علی الماهیه، یعنی مغایرت وجود با ماهیه. بعضی شرحایی تو خواستن بنویسن اما شاید مثلا نارسا باشه. و این معنا معلومه که تعریف قوس بله مغایر، در حال که حد و محدود و دیگه باشن با هم فرقشون به اجمال و تفصیل باشه، این غیر از اونه، این غیر از اونه، نمیخوره این به اونه میخوره.